الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد والقاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نایت بفرمایید. عجل فرج آقا. خب در این فتاوای جدید در مورد حکم انعقاد نطفه زن و مرد اجنبی، این در مورد کاشتن بچه‌هایی رو که میکارن، خب اینا چند جوره دیگه. حالا این سوال رو بخونیم. میگه زنی از شوهر خود بچه دار نمیشود، آیا جایز است نطفه مرد دیگری غیر از شوهر به وسیله دستگاه در رحم او قرار داده شود و بدین وسیله حامله گردد؟ و اگر جایز است، آیا تمام احکام مادری و فرزندی مانند محرمیت و ارث و غیره جاری می گردد؟ نطفه یه مرد دیگری رو بیارن به وسیله دستگاه بذارن تو رحم. خب آقا قبل از اینکه جواب ها رو بخونیم، اصلا زنا که میگن نکنی برای یک قسمتش برای اینه که نطفه مرد دیگه ای داخل رحم ریخته نشه. حالا بخونیم جواب آیت الله خامنه ای. عمل مذکور اگر مستلزم ارتکاب مقدمات حرام از قبیل لمس و نظر حرام نباشد، یعنی دکتر مثلا مرد نباشه دست بخوره، این اون آشکار اونا نداریم، و مأمون و مسئول از هر گونه مفسده ای باشد، مقدماتش اشکال نداشته باشه، فی نفس من ای ندارد. این کار میگه اشکال نداره، ولی در این حال بهتر است از بچه دار شدن از این طریق تا ممکن است خودداری نمایند. آیت الله آی فاضل لنکرانی میگه جایز نیست، میگه این کار جایز نیست، ولی اگر انجام دادن، حالا طرف انجام داده، حکم مادر و فرزندی بر آنها مترتب میشود. بله، اما پدر چی؟ حالا آیت الله بهجت، این عمل فی نفس مانع ندارد، ولی باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود و فرزند ملحق به مرد و زن صاحب نطفه است و احتیاط نسبت به صاحب رحم مراعات شود. بعضی ها رو در بیرون لقاح میدن، بعد داخل رحم یک کس دیگه میکارن، اصلا اون یه چیز بحث دیگه است. باز الان سوال اینجا یه چیز دیگه بود، سوال اینجا بود که نطفه یه مرد غریبه رو بگیرن تو رحم زن این آقا بکارن. آیت الله صافی، اگر مقصود انعقاد نطفه مرد اجنبی و زن اجنبی است جایز نیست، که نامحرمن به هم جایز نیست، و اگر مقصود این است که نطفه زن و نطفه شوهر پس از انعقاد به رحم زن دیگر منتقل نمایند در صورتی که انجام این عمل مستلزم فعل حرامی نباشد، حکم به جواز، خصوصا در صورتی که زن مادر یعنی استعداد نگهداری جنین را نداشته باشد بعید نیست. میگه زن و مرد رو، زن و شوهر رو نطفه‌شون رو انعقاد بدن، بعد بذارن تو رحم به اصطلاح حمال میگن، رحم زن دیگه قرار، اون یه بحث دیگه است. آیه مکارم شیرازی گفتن جایز نیست. آیه تبریزی جایز نیست نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی قرار گیرد، ولی اگر این کار شد، این زنی که نطفه غیر در رحم او واقع شده مادر بچه است، ولیکن شوهر او پدر این بچه نیست و این بچه از این شوهر ارث نمی برد و پدر این بچه صاحب نطفه است، اون کسی که نطفه ازش گرفته شده. در هر صورت همون جوری که آقای خامنه ای فرمودن بهتر است از این کار اجتناب شود. اصلا بچه های اینجور بچه ها رو میگن بچه های سخت، اینها یه معضلی دارن و اون اینه که به شدت عصبانی و پرخاشگرن اکثرا، حالا شاید استثناء توشون باشه، ولی به شدت پرخاشگر و حالتهای غیر طبیعی درشون هست. سوال بعدی میگه پزشکی به علت فقر مالی مریض که قادر به پرداخت اجرت عمل جراحی نیست از معالجه و جراحی بیمار اورژانسی اجتناب میکند، پول نداره جراحی نمیکنه و در نتیجه بیمار فوت میکند، یا عمل جراحی در روزهای دیگر به اندازه همان روز نمیتواند مفید باشد، تأخیر میندازه، عمل جراحی خیلی مفید واقع نمیشه مثل اون روز، آیا پزشک ضامن است؟ در صورتی که تأخیر در این امر منجر به مرگ یا عوارض دیگر شود، آیا این کار غیر شرعی نیست؟ آقای خامنه‌ای، پزشک و یا اهمال کننده ضامن موت یا عوارض ذکر شده نیست، هرچند اگر در حفظ نفس یا معالجه واجب کوتاهی شده باشد گناهکار هستند. تمام بقیه آقایون هم همین جوابو دادن که ضامن نیست، یعنی بخوای یقشو بگیری چرا این کارو نکردی، ولی اگر انجام نداده باشه گناهکاره. ضمانت مال وقتیه که بتونی شما طرفو بکشی دادگاه. میگه عکس تمام مراجع رو که دیدم، مثلا آخریشون آیت الله تبریزی در فرض سوال هرچند کار خلاف شرع انجام داده ولی ضامن نیست، بقیه عزیزانم همینو فرمودن. یه سوال دیگه هم هست که حالا اینم بخونیم، استفاده روزدار از اسپری، برخی از بیماران مبتلا به آسم مجبور به استفاده از اسپری سالبوتامول و یا غیره برای باز کردن راه تنفس می باشند. حکم روزه این دسته چیست؟ آیا اسپری بزنن روزه باطل میشه یا نه؟ آیا خامنه‌ای فرمودن اگر چیزی وارد حلق میشود و مجرد تنفس نیست مبطل است؟ آیت الله تب، آیت الله صافی گلپایگانی در مورد سوال چنانچه با وسیله مذکور هوا داخل راه تنفس می شود اشکال ندارد و اگر موادی وارد ریه می شود در تمام طول سال، یعنی از این ماه رمضان تا ماه رمضان ناچار از این عمل هستند، با این حال روزه را بگیرند و احتیاطاً برای هر روز یک مطعام هم کفاره بدهند و قضا ندارد. میگه وقتی ناچاره دیگه اینو میتونه انجام بده. آی بهجت، اگر به صورت بخار غیر غلیظ است روزه صحیح است. خیلی غلیظ نیست، اون اسپری رو بزنید خیلی غلظت نداره. یه خیلی غلیظ نباشه اشکالی نداره. آی سیستانی، به صورت مایع به حلق آنها نرود مانع ندارد. آی مکارب، اسپری هایی که به صورت گاز است اشکال ندارد. آی فاضل، استفاده از اسپری برای روزه‌دار اشکال ندارد. آیت الله تبریزی، ایشون هم گفتن که اگر وقتی به حلق میرسد هوا باشد روزه رو باطل نمی کنه. یه صلوات این آیت بفرمایید. در اصول کافی در باب انه من عرف امامه لم یزره تقدم هذا الامر او تأخره، یعنی کسی که امامش رو بشناسه تقدیم و تأخیر فرج براش فرق نمی کنه، که فرج زود بشه دیر بیاد. عن فضیل ابن یسار، حدیث پنجم، فضیل ابن یسار قال سمعت ابا جعفر، میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام، یقول که فرمود من مات و لیس له امامون، کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد، فمیتته میتت جاهلیه، مردنش مردن جاهلیت است. یعنی مثل وقتیه که پیغمبر نداره، مثل این کسی بمیره پیغمبر نداشته باشه، مردنش چیه؟ جاهلیته. و من مات و هو عارفون لامامه، حالا اگر کسی بمیرد و امامش را بشناسد این چه مقامی داره؟ لم یزره تقدم هذا الامر او تأخر، برای او ضرری ندارد که این امر فرج تقدیم بیفتد، تأخیر بیفتد از او، فرج رو ببینه ظهور رو نبینه، چون اصلش اینه که به امام معرفت پیدا کنه. خب اون موقع در ظهور همه عالم به امام معرفت پیدا میکنن. میگه تو وقتی معرفت پیدا کردی دیگه برات ضرری نداره. و من مات و هو عارف لامامه، کسی که بمیرد در حالی که عارف است به امام زمانش، کان که من هو مع القائم فی فستاته، گویا مثل کسی است که زیر خیمه امام عصر است. حالا تو بعضی روایات دیگه میخونیم میگه انگار در لشگرگاه امامه. چه فرقی داره با این؟ حالا رسیدیم اونجا توضیح میدیم. میگه امام تو که بشناسی انگار زیر خیمه امام هستی، کسی امامشو بشناسه. همون جوری که اگر نشناسه به مردن جاهلیت میمیره، معرفت امام خیلی اهمیت داره. حدیث بعدی عن علی ابن هاشم عن ابی عن ابی جعفر علیه السلام قال، از امام باقر، ما ذر من مات منتظرا لامرنا الا يموت في وسط فستات المهدی و اسگرهی. فرمود آن که در حال انتظار امر ما بمیرد، منتظر فرج باشه، از این که در میان اردوگاه و یا خیمه مهدی نمرده زیان نکرده. میگه اونی که منتظر امر ماست ضرر نمیکنه که در زیر خیمه حضرت از دنیا نرفته یا در لشگرگاهش. خب میدونید خیمه امام یا خیمه اون فرمانده، هر کسی تو خیمه فرمانده نمیره، اون افراد خصوصی میرن تو خیمه، افراد یه درجه پایینتر تو لشگرگاه هستن، که اینجا داره یه جوری مراتب رو میگه، مراتب معرفت به امام. میگه امامت رو بشناسی ضرر نمی کنی اگر بمیری، که چرا زیر خیمه امام حضرت مهدی نبودم. میگه انگار زیر خیمه ایشون از دنیا رفته ای. معرفت امام اصلا ولایت زمان و مکان نداره که. آقا چرا ما زمان امام حسین نبودیم ایشونو یاری کنیم؟ آقا ولایت زمان و مکان نداره، الانم میتونی یاری کنی، الان هم میتونی جزء یاران امام حسین باشی، وقتی جزء یاران امام زمانت باشی. حالا یا شهدای کربلا مقام خودشون دارن ها، ولی منظور اینه که راه بسته نیست که بگیم ای از دستمون رفت، از دست رفتنی نیست. اویس قرن یک بار هم رسول الله رو ندید، حتی یک بار. وقتی آمد زیارت رسول خدا، مادرش گفت پسرم برو اگر بود ایشونو زیارت کن، نبود وانه ایست و برگرد بیا. راهشم طولانی بود، نزدیک نبود مثلا چند ساعته بره برگرده، نبود. چون وقتی آمدن رسول خدا نبودن، حالا مسافرتی رفته بودن یا برای امری از مدینه رفته بودن. اصلا وقتی پرسید گفت رسول، گفتن رسول خدا نیست، برگشت. رسول خدا که آمد فرمود که نیل عجد و نفس الرحمن، من بوی رحمان رو میشنوم، بوی خدا میشنوم. کی اینجا بوده؟ گفتن اویس قرن، بوی خدا رو میشنوم. یه بارم رسول خدا رو زیارت نکرد به حسب ظاهر. دندان رسول خدا وقتی شکست، با سنگ زد دندان خودش رو شکست. دندان رسول خدا شکسته باشه، دندان من سالم. لذا اگر کسی دندونش درد گرفت، دست بذاره رو دندونش، یه حمد برای اویس قرن بخونه، درد دندانش ساکت میشه. امتحان کردیم ها، امتحان کردیم، جواب داده. کسی دندونش درد بگیره، دست بذاره رو دندونش، برای اویس قرن یه فاتحه بفرسته. ولایت زمان و مکان نداره. حالا بعد از اون به یه نفر، به همون کسی که گفت نه حاضر رجل لیحجر، به پیامبر خدا گفت، بیادبی کرد. بعد از رحلت رسول خدا گفتن که رسول الله چه شکلی بود، چه شمایلی داشت. هرچی فکر کرد یادش نیامد، در حالی که اویس قرن گفتن رسول خدا رو به نظرت چه شکلیه، وقتی تصویر کرد درست همون شکلی بود که رسول خدا بود. خب حدیث بعدی، حدیث هفتم، عن عمر ابن ابان قال سمعت ابا عبد الله، میگه شنیدم از امام صادق، یقول اعرف العلامه فاذا عرفته لم يزرك تقدم هذا الامر او تاخر. فرمود علامت را، نشانه را بشناس، که وقتی آن را بشناسی پیش افتادن یا پس افتادن امر فرج به تو زیانی نمی رساند. ان الله عز و جل یقول، که خداوند عز و جل می فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که همه مردمان را با امامشان می خوانیم. یعنی امامت که نمیگن عملت چیه اونجا، اونجا موطن عمل نیست، میگن آقا امامت کی بوده، طرف گناهکار ولی امامم ایشون بود. آقا اون موطن، موطن عمل نیست. حالا موطن عمل یه جای دیگه از، یه موطن دیگه ای از قیامته. خب بعد فرمود فمن عرف امامه کان کمن کان فی وسطات المنتظر، کسی که امامشو بشناسه به مانند کسی است که در زیر خیمه امام منتظر به سر میبره. باب بعدی که باب خیلی مهمی هم هست، باب من ادعى الامامه و لیس لها باهل، کسی که ادعای امامت کنه بگه من امامم در حالی که امام نباشه. و من جهد الائمه، یا کسی که امامت ائمه رو انکار کنه. او بعضهم، یا بعضیشونو، چون میدونید بعضی از فرقه ها هستن تعدادی از ائمه رو قبول دارن ولی بقیه رو قبول ندارن، اونا حالشون چگونه است. و من اثبت الامامه لمن لیس لها به اهل، یا کسی که امامت برای کسی اثبات کنه که او امام نیست، برای کسی که امام نیست امامت اثبات کنه. پناه بر خدا. ان ثورت ابن کلیب ان ابی جعفر علیه السلام قال، از امام باقر علیه السلام، قلت له قول الله عز وجل و يوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده، از این قول خداوند که میفرماید روز قیامت میبینی کسانی را که دروغ بستند بر خداوند چهره هایشان سیاه شده است. اینا کیا هستن؟ چه دروغی بستن؟ یعنی چی دروغ بستن به خدا؟ قال، حضرت فرمود من قال انی امام و لیس به امام، کسی که بگوید من امامم در حالی که امام نباشد. قال قلت و ان کان علویان، گفتم آقا اگرچه علوی باشه، علوی منصوب به حضرت علی. قال و این کان علویان، فرمود اگرچه علوی باشه. قلت و این کان من ولد علی ابن ابی طالب، قال و این کان، گفتم اگرچه از فرزندان علی ابن ابی طالب باشه، فرمود حتی از فرزندان علی ابن ابی طالب باشه. خب علوی با فرزندان علی ابن ابی طالب چه فرق داره؟ علوی کسی که منصوب به حضرت علیه، یه موقع به شیعیان هم علوی گفته میشه، لذا این دوباره تأکید کرد آقا منظورم فرزندان حضرت علیه ها. فرمود باشه، هر کی باشه بگه من امامم در حالی که امام نباشه، روز قیامت محشور میشه در حالی که صورتش سیاه هست. یعنی سید باشه نباشه اینا هیچ تفاوتی نداره. حدیث بعدی، عن الفضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال، خیلی حدیثش عجیبه، من ادعى الامامه و لیس من اهلها فهو کافر، کسی ادعای امامت کنه در حالی که امام نباشد کافر است. کافره. آقا یعنی زید فرزند امام ادعای امامت کرد، قیام که کرد، مردم به طرف خودش دعوت کرد، حالا یه سری روایاتی داریم در مدحش، از رو تقیه صادر شده، زیدیه درست کردن اون روایاتو، چون میگه کسی ادعای امامت کنه کافره. یا محمد ابن عبدالله نفس زکیه که علنم بیعت میگرفت و مدعی بود، سید سید باشه، سید و غیر سید، سید ما احترام میذاریم به خاطر پیامبر خدا، بلا حکم در مورد همه یکسانه. کسی که ادعای امامت و پیشوایی کنه حالا پیشوایی چی؟ یعنی هر کس جلو بیفته تو هر امری؟ نه، امامتی که بگه من از جانب خدا امامی هستم که واجب و طاعم، باید از من اطاعت کنید، این منظوره. ولی پیشوا شدن، جلو افتادن، تو خیلی کارا طرف جلو میفته یه کاری انجام بدن، اون منظور نیست که. امامت یعنی کسی که از جانب خداوند بگه من از جانب خدا امامم، من پیشوا و رهبرم، اطاعت من بر شما واجب است. حالا از جانب خدا هم نگه، بگه اطاعت من بر شما واجب است، مثل خلیفه اول و دوم اطاعت خودشون نمیگفتن که ما از طرف خداییم، ولی میگفتن اطاعت ما بر شما واجب، باید اطاعت کنید از ما، چون امام منظور چیه؟ خب اهل سنت خیلی امام دارن، به بزرگانشون، به بعض اونا که خیلی مثلا بالا هستن، بالاترین رتبه، امام میگن، امام فخر رازی، امام احمد حنبل، امام فلان، امام. منظور اینه، امام یعنی پیشوایی که بگه اطاعت من واجب است، چون ما مراجع تقلید رو واجب نمیدونیم که اطاعتشو. آیت الله بهجت نگاه میکنیم نظرشو، بله، مرجع دیگه هم هست، مراجع دیگه هم هست. اگر کسی بگه اطاعت من بر همه واجبه، همین حکم امام پیدا میکنه، کافره. حدیث بعدی، عن الحسین ابن المختار قال قلت لابی عبدالله جوئل دو فداک و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله، همین آیه رو پرسید از امام صادق که آقا روز قیامت میبینی کسانی که دروغ بستن بر خدا اینا کیان؟ قال کل من زعم انه امام و لیس به امام، هر کسی که گمان کند که امام است در حالی که امام نباشد. قلت و این کان فاطمی یعن علوی، یا گفتم اگرچه از اولاد فاطمه و علی باشد. قال و این کان فاطمی یعن علوی یعن. حالا علوی، میدونید حضرت علی فرزندانی داشتن که از حضرت زهرا نبود، مثل قمر بنی هاشم و اولاد اونها، اینا علوی بودن. اما بعضیا بودن که از نسل امام حسن و امام حسین بودن، اونا علوی فاطمی بودن، علویان فاطمیان، که ما الان به اون اولاد حضرت فاطمه میگیم سید، به اولا، اونایی که از نسل حضرت زهرا و امیرالمومنینن، اونایی که از نسل حضرت فاطمه نیستن و به حضرت علی میرسن، ما به اونا دیگه سید نمیگیم، ما سادات بن زهرا میگیم. حالا میفرماد حتی فاطمی و علوی باشد، این سیاه رو روز قیامت محشور میشه، جزو کسانی است که بر خدا دروغ بسته که بگه اطاعت من واجبه. عدت، حدیث بعدی، عدت من اصحابنا، یعنی خیلی حدیث سندش محکمه، چون عده‌ای از اصحاب ما روایت کردن. عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال، که میگه از امام صادق شنیدم که سمعت و یقول سلاستون لا یکلمهم الله یوم القیامه، لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه گروه هستند که خداوند روز قیامت با آنان تکلم نمی کند، اصلا باشون حرف نمی زنه. ولا یزکیهم و آنان را پاک نمی کند، یعنی عده‌ای رو خداوند پاک می کند، خودش پاکشون می کند. و لهم عذاب علیم، برای اونها عذابی دردناک است. این سه تا عده کیان؟ فرمود من ادعا امامتم من الله لیست لهو، یک کسی که ادعای امامتی کنه از جانب خداوند که برای او نیست، ادعا کنه من از جانب خدا امامم، از جانب خدا امامم یعنی چی؟ یعنی اطاعتم واجبه. دوم و من جهد امامم من الله، دومی کسی که امامی را که از جانب خداوند است انکار کند، انکار کنه امامی را که از جانب خداوند. سومی چیه؟ و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، سومی کسیه که فکر کنه این دو نفر که گفتیم نصیبی از اسلام دارن. یک کسی که ادعای امامت کنه امام نباشه، دومی کسی که امام حقی رو انکار کنه، سومی کسی که فکر کنه اینا نصیبی از اسلام دارن. یعنی اینا نصیب که ندارن هیچی، اگر طرف فکر کنه اینا از اسلام نصیب دارن جزو کسانی که روز قیامت خداوند باش حرف نمیزنه، تزکیهشون نمی کنه، عذاب دردناکی دارن. پس امامت خیلی مشکله. اعتقاد به امامت حدیثو من یه بار دیگه بخونم آقا. فرمود سلاستون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه گروهن خداوند روز قیامت با آنان سخن نمیگوید و آنان را تزکیه نمی کند و برای آنان عذابی دردناک است. اولی من ادعا امامت من الله لیست لهو، کسی که ادعا کنه امامت رو از جانب خدا در حالی که امام نیست. دوم من جهد امام من الله، دوم کسی که امامی رو که از جانب خداست انکار کنه. سوم من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، کسی که فکر کنه این دو نفر از اسلام نصیبی دارن. یعنی نصیب ندارن، کسی که فکر کنه اینا نصیب دارن بیچاره است. حالا ببینیم کیا بودن تو طول تاریخ ادعای امامت کردن، کیا بودن تو طول تاریخ امامان به حق رو انکار کردن. بعد چه کسایی معتقد بودن به اینها؟ حدیث بعدی، حدیث پنجم، عن الولید ابن سبیح قال سمعت ابا عبدالله یقول، میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که فرمود ان هذا الامر لا یدعیه غیر صاحبه الا تبر الله امره. فرمود غیر از صاحب این امر، یعنی امام، کسی ادعای آن را نمی کند مگر اینکه خداوند عمرش را کوتاه میکند. عمری که براش هست یکی کوتاه میشه، یعنی زودتر از عمرش میمیره، یکی عمرش بی برکت میشه، عمرش بی برکت میشه. خیلی ها بودن آقا تو طول تاریخ ادعای امامت کردن، قیام کردن و کشته شدن، بسیار کسانی بودن ادعا کردن و کشته شدن. حدیث بعدی، حدیث ششم، عن طلحة بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق که فرمود من اشرک مع امام امامته من عند الله من لیست امامته امامته من الله کان مشرکن بالله. فرمود شخصی را که امامتش از سوی خدا نیست با امامی که امامتش از نزد خداوند است شریک کند، برای خدا شریک گرفته است، مشرک به خدا شده. یعنی یک کسی که امام نیست بگی اینم مثل امامه. تو این عصر هم هستن یه عده ها، تو این عصر هم هستن کسایی که بعضی ها رو مثل امام زمان میدونن. میگه مشرک به الله، شرک به خدا ورزیده. یا همون صدر اسلام که خلفای قاسب رو مثل امیرالمومنین میدونستن، میگه مشرک به الله. بخونم یه بار دیگه حدیثشو، من اشرک مع امام امامته من عند الله من لیست امامته من الله کان مشرکن بالله. کسی رو شریک امام قرار بدی، اینم مثل امام اطاعتش واجبه. شریک قرار بدی یعنی چی؟ یعنی بگی آقا اینم مثل امام اطاعتش واجبه. میگه مشرک بالله. امام صادق میگه، من نمیگم. حدیث بعدی، عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لي اعرف الآخر من الأئمة ولا يزرك أن لا تعرف الأول. محمد ابن مسلم میگه به آقا امام صادق گفتم یک کسی به من گفت امام آخری رو بشناس از ائمه، دیگه ضرری به حالت نداره که امام اول کی بوده. یعنی چی میخواسته بگه به این؟ زمان امام صادقه، میگه آقا تو امام صادق الان امامت، امام کی؟ امام صادقه. حالا امام اول کی بود؟ ابوبکر بود، عمر بود، علی بود، اینا دیگه مهم نیست، تو باید امام اون زمان تو بشناسی. اینو میخواد بگه. حالا امام چی جواب میده بهش؟ قال فقال لعن الله هذا، خدا لعنتش کنه، فانی ابغضه، که من او را دشمن می‌دارم، ولا اعرفه، و او را نمی‌شناسم، و هل عرف الاخر الا بالاول، آیا آخری جز با اولی شناخته می‌شود؟ یعنی چی؟ یعنی امام صادق رو تو کی می‌تونی بشناسی؟ وقتی حضرت علی رو بشناسی. و الا قائل به خلافت ابوبکر و عمر بشی که از به امامت دیگه نمیرسی، به اینجا نمیرسی که تو امام رو از امام قبلی میشناسی. رسول خدا فرمود 12 خلیفه برای من هست تا قیامت، 12 امام. اینو شیعه و سنی روایت کردن. خب آقا این 12 نفر کیان؟ بری سراغ اهل سنت ببینید چی میگه. ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید و مروان و چند تا دیگه میشمرن، میگن این 12 شدن. میگه امام صادق فرمود امام آخری رو نمیتونی بشناسی مگر با امام اول. امام اول رو بشناس، بعد او معرف، چون تا سه تا امام رو رسول الله نص صریح داریم که روایت کرده، یعنی حضرت علی، امام حسن، امام حسین رو برای ما گفتن، بقیه امامان رو هم نام بردن، اما اون عام در جمع عام گفته نشده، برای عده خصوصی بوده که حدیثش رسیده، اما حضرت علی، امام حسن، امام حسین رو گفتن، یعنی روایات شیعه و سنی رو داریم در این زمینه. حدیث بعدی عن ابن مسکان قال سألت الشیخ عن الائمه، میگه سوال کردم از شیخ، اینجا شیخ میگن آقا، منظور حضرت کاظم امام موسی بن جعفره که حالا به این صورت اسم برده تو تقیه بوده، در مورد ائمه. قال، حضرت فرمود من انکر واحدا من الاحیا فقط انکر الاموات، هر کی یکی از امامان زنده را انکار کند، امامان درگذشته را نیز انکار کرده است. یعنی کسی بگه آقا من امام زمان قبول ندارم، یعنی امامان قبلی رو هم انکار کرده. نمیشه بگه من قبول ندارم، اگه انکار کنه قبلی ها رو انکار کرده، و اگر قبلی ها رو هم انکار کنه باز بعدی ها رو هم انکار کرده. حدیث بعدی، حدیث نهم، عن محمد ابن منصور قال سألتو عن قول الله عز و جل و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یعمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. میگه از این آیه پرسیدم، آیه چی میگه؟ میگه هنگامی که فاحشه ای انجام میدهن، یعنی کار فحشا، قال میگوین وجدنا علیها آباءنا، ما دیدیم پدرانمون همین کار رو انجام میدن، والله امرنا بها، خدا ما رو امر کرده به این کار. خب قول بگو ان الله لا یعمر بالفحشاء، بگو خدا امر به فحشا نمی کنه که. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا میگویید بر خدا نسبت میدهید چیزی را که نمیدانید؟ خب امام یه نکته خیلی دقیق و ظریفی رو از آیه بیرون میاره. قال فقال، حضرت فرمود هل رأیت احدا زعم ان الله امر بالزنا و شرب الخمر او شیء من هذه المحارم؟ میگه آیا تا حالا دیدی کسی رو که فکر کنه خدا امر کرده به زنا و شرب خمر و این گونه گناهان؟ کسی بگه خدا دستور داده به زنا؟ فقلت لا، گفتم نه آقا. فقال ما هذه الفاحشه التي يدعون ان الله امرهم بها، فرمود پس این فاحشه چیه که اینا ادعا میکنن خدا ما رو امر کرده به این کار؟ نکته است، ما هیچ کس رو نداریم، هیچ کس نیست که فکر کنه خدا دستور داده زنا کنید. میگه هیچ کس نمیگه چنین چیزی رو. میگه پس این چه فحشاییه که اینا ادعا میکنن والله امرنا بها، خدا ما رو امر کرده به این کار، یعنی نسبت میدن به خدا. قلت الله اعلم و ولیه، گفتم خدا عالم تر است و ولی او که شما باشی. قال فان هذا من ائمه الجور فان هذا في ائمه الجور، فرمود این آیه در مورد پیشوایان ستمکاره. ادعوا ان الله امرهم بالائتمام بقوم لم يأمرهم الله بالائتمام بهم، ادعا میکنن که خداوند امر کرده از آنان را به امامت و پیشوایی قومی، در حالی که خدا آنها را به چنین کاری امر نکرده است. ها میگه این فاحشه‌ای که اینا میگن خدا ادعا میکنن خدا امر کرده، میگه اون فاحشه چیه؟ اون فحشا اینه که طرف ادعا میکنه خدا منو امام کرده، در حالی که خدا او رو امام قرار نداده. فرد الله ذلک علیهم، لذا خدا رد میکنه قول اینها رو. فاخبر انهم قد قالوا علیه الكذب کذب، و خبر میدهد که آنان بر خدا دروغ بستند. و سما ذلک منهم فاحشتن، و این رو خداوند فحشا می نامد، عمل خیلی زشت. چون فاحشه چیه؟ زنا مثلا چیه؟ فاحشه است. زنا وقتی صورت می گیره که دو نفر عقد نکرده باشن، عقد نکرده باشن، صیغه محرمیت نخونده باشن، نزدیکی کنن میشه زنا. میگه خب این که خدا او رو قرار نداده، پیمان با خدا، پیمان امامت نداره، این که بالاتر از اون عقد ازدواجه که، لذا خداوند او رو فحشا نامیده. کسی که امام نیست ادعای امامت کنه. حدیث دهم، عن محمد ابن منصور قال سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل. عبد صالح منظور آقا موسی بن جعفره، به خاطر تقیه و اینها عبد صالح میگفتن. البته اصلا من چیز هم بودن، ایشون ملقب هم به عبد صالح بودن. که وقتی که هارون الرشید ملعون در یکی از وقتهایی که آقا موسی بن جعفر رو زندان کرد، چون چندین بار ایشون رو زندان کرد حضرت، خدا لعنتش کنه، خواستن سخت بگیرن بر حضرت، چون گفتن که ایشون دائما داره نماز میخونه بود، از خلوت زندان استفاده میکنه، دائما تو سجده است، قرآن میخونه و ذکر میگه و... گفت یه فاحشه رقاصه ای رو بفرستید بره پیش ایشون برقصه و ایشون تحریک کنه و بالاخره یک مجبور کنه مثلا آواز بخونه خوشش بیاد و از این داستانا. زن فاحشه‌ای رو فرستادن، رقاصه‌ای رو، چند ساعتی پیش آقا موسی بن جعفر تو اون خونه بود. بعد از چند ساعت آمد اون کسی که آقا سپرده شده بود بهش، دید این فاحشه افتاده به سجده، میگه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. اومد سراغش، گفت بلند شو ببینم. من گفتم تو اینو از راه به در کنی، آمدی سبوح قدوس میگی برا من. این شروع کرد گریه کردن، گفت نه آقا، این آقا خیلی عظمت داره. گفت چی عظمت چی داره، چی میگی تو؟ گفت من آمدم جلوش، هرچی رقصیدم دیدم اصلا نگاه نمی کنه به من، هی آواز خوندم، شعر گفتم، حرف زدم، دیدم یا تو سجده است یا ذکر میگه یا. بعد پیش خودم گفتم خب این چند وقت از زن و بچه دور بوده، من برم نوازش کنم ایشون رو، دست نوازش من که بخوره به ایشون احتمالاً ایشون حالی به حالی بشه. همین که ایشون نشسته بود من رفتم جلو، دست دراز کردم، دستم نزدیک شد به ایشون، یک مرتبه فرشتگانی رو دیدم که با هیبت به من میگن تنح عن عبد صالح، دور شو از عبد صالح. بعد میگفتن سبوح قدوس، تسبیح میگفتن و به من گفتن تنح تنح، دور شو از عبد صالح، از بنده صالح خدا دور شو، که من بدنم به رعشه افتاد و به زمین افتادم و ذکر سبوح قدوس رو گفتم. که حالا عبد صالح منظور اونجا هم اون خانم میگه فرشتگان گفتن تنح عن عبد صالح، از بنده صالح خدا دور شو. الله اکبر. حالا عبد صالح منظور کیه؟ آقا موسی بن جعفر. سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، بگو به درستی که خداوند حرام کرده از پروردگار من فواحش را، آنچه ظاهر است از آن و آنچه پوشیده است از آن. فحشا رو خدا حرام کرده، چه اون که ظاهره چه اونی که باطن یعنی پوشیده است. حالا این که ظاهر و باطن یعنی چی؟ یعنی اون که آشکاره و اونی که مخفیه، این معناست. ما ظهر منها و ما بطنه یعنی اونی که در ظاهره یا اونی که در نیت انسانه، چون اینا همه محتملاتشه. حالا حضرت اینجا یه تفسیر باطنی میکنه از آیه، میفرماد قال فقال ان القرآن له ظهر و بطن، قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد. فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلک ائمة الجور، هر چی رو که قرآن خداوند حرام کرده در قرآن ظاهر است سر جاش و باطن آن حرام ها ائمه جورن، پیشوایان گمراهی. هر چی حرام شده خدا میگه شراب حرام، منظور اوناست. میگه زنا حرام، منظور اونهاست. هر گناهی که قرآن حرام کرده ظاهرش سر جاش، باطنش منظور اونها هستن. و جمیع ما احل الله تعالی فی الکتاب هو الظاهر و الباطن من ذلک ائمة الحق، هر چی رو که خدا حلال کرده در کتاب ظاهر است، ظاهرش سر جاش، باطنش منظور امامه. اگه میگه نماز بخونید، اگه میگه هر خیراتی رو که میفرماد، باطن خیرات امامه. حدیث، البته در این زمینه روایات دیگه ای هم داریم ها، منتها چون ما الان فقط اصول کافی رو میخونیم، ولی روایات تو این زمینه داریم که هر چی پلیدی هست در باطن قرآن دشمنان اهل بیتن و هر چی خوبی هست در باطن قرآن امامان اهل بیتن. یعنی ما از بالا که نگاه کنیم خداوند رضا داره و غضب داره، درسته؟ خداوند راضیه از یه سری امور، از یه سری چیزها، و غضب داره نسبت به بعضی امور. از اون ور پایین تر که بیاییم، مظهر رضا میشه چی؟ بهشت. مظهر غضب میشه چی؟ بگید جهنم. از اون ور پایین تر میاییم تو دنیا یه سری کارها هست که مورد غضب خداست که میشه چی؟ گناهان. و یک سری کارها هست مورد رضای خداست که میشه چی؟ طاعت. از اون طرف یه سری انسانها هستن که مغضوب خدا هستن، میشن چی؟ دشمنان اهل بیت. و یک سری انسانها هستن که مرضی پروردگارن، اونها میشن چی؟ اولیاء خدا. لذا هرچی خوبی هست میگه منظور اهل بیتن، هرچی زشتی هست منظور دشمنانشون هستن. که آقا چجوری میشه زنا چه ربطی داره مثلا به فلان خلیفه، چه ربطی داره به قاصب مثلا امامت؟ میگیم به خاطر اینی که اینا ریشه دارن، ریشه اونها در جهنمه، اینا شاخ و برگشن، ریشه اهل بیت در بهشته و اینا ظهورشن. حدیث 11 عن جابر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل. جابر میگه سوال کردم از امام باقر در مورد این آیه، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله. از مردمان کسانی هستند که اتخاذ میکنند جدای از خدا معبودانی و دوست میدارن آنان را مثل دوست داشتن خدا. یه عده‌ای رو شریک گرفتند، بعد اونا رو مثل خدا دوست میدارن. که آیه قرآنه، یه گفتم آقا اینا کیان که اندادی گرفتن بعد اونا رو مثل خدا دوست دارن؟ قال هم والله اولیاء و فلان و فلان. فرمود اینها اولیاء فلان و فلانن، یعنی مثلا اولی و دومی. اتخذوهم ائمتن دون الامام الذي جعله الله للناس اماما. آنها را ائمه‌ای گرفتند جدای از امامانی که خدا آنها را امام قرار داده است، چون امامت منصب الهیه، خدا باید امام قرار بده. آیه قرآنه، خداوند به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعل کل الناس اماما، من تو را امام قرار دادم برای مردم. قال و من ذریتی، گفت خدای از ذریه من هم قرار بده. قال لا ینال عهدی از ظالمین، خدا من فرمود عهد من به ظالمان نمیرسد. پس امامت چیه؟ عهد چیه؟ الهیه. نکته، آیا ظالمان به عهد خدا نمیرسند یا عهد خداوند به ظالمان نمیرسد؟ عهد خداوند به ظالمان نمیرسد، یعنی امامت از اون طرف باید بیاد دست طرفو بگیره، دست اون امام رو، نه اینکه این بره بالا مثلا دست خدا رو بگیره. از اون طرف لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه، از جانب خداونده. امامت میگه از جانب خدا باید بیاد، نه اینکه مردم بیان یه نفر انتخاب کنن بگن این خلیفه ای پیغمبره، این امامه. امامت از این ور نیست، امامت از اون طرفه. فرمود اینا اولیای فلانن که گرفتن ائمه ای را به جای امامی که خداوند آن را امام قرار داده است. فلذلک قال، به همین دلیل فرمود ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا ورعوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذین تبعوا لو ان لنا کرتن فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم به خارجین من النار. لذا خداوند چی فرمود؟ و آنها که ستم کردن وقتی عذاب را مشاهده کنند خواهند دانست که تمام قدرت از آن خداست، نه از آن شما نبود که بخواید امام مشخص کنید. و خدا سخت کیفر دهنده است برای کسی که بخواد مخالف حرکت کنه. در آن هنگام رهبران از پیروان خود بیزاری می جوین. اونایی که ادعای امامت می کردن، از اونایی که دنبالشون افتاده می گفتن، میگن ما از شما بیزاریم، برید دنبال کارتون. در حالی که کیفر خدا را مشاهده کرده و دستشان از همه جا کوتاه هست و پیروان می گوین، اونجا می گن پیروانشون، کاش برای من بازگشتنی بود تا از آنان بیزاری بجوییم چنان که آنان از ما بیزاری جستند. اگه برگردیم ما هم از اینا بیزاری میجوییم. شما میگید برید گم شید، ما هم برگردیم تو دنیا به شما میگیم برید گم شید. خداوند این چنین اعمالشان را به صورت حسرت زایی به آنها نشان میدهد. اعمالی پس اعمالی داشتن، ولی میگن دنبال اینا افتادید، حالا حسرت میخورن. و آنان هرگز از آتش دوزخ بیرون نمی آیند و ما هم به خارجین من النار. بعد حضرت فرمود هم و لا یا جابر ائمت الظلمه و اشیاءهم اشیاءهم. به خدا ای جابر، اینها پیرو پرچمداران ظلم و پیروان اونها هستند، اونایی که ادعای امامت کردن به دروغ و اونایی که دنبالشون افتادن. روز قیامت اینا از اونا بیزاری می جوین، اونا از اینا بیزاری می جوین. می فهمن چه غلط، چه حسرتی می گیرشونو. چرا چنین کاری کردیم؟ چرا دنبال اینا را افتادیم؟ زمان گذشته. چند تا حدیث، یه آخری حدیث آخریه منتها، حدیث دوازدهم هم بخونیم. خسته نشدید که؟ نه نه، چه صلوات بفرستید. نه حدیث آخری هم تقریبا شبیه به حدیثی که گذشت. عن ابن ابی یعفور قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه گروهن خدا به آنان روز قیامت نظر نمی کند، آنان را پاک نمی کند و برای آنان عذابی است دردناک. من ادعا امامتا من الله لیسد لهو، کسی که ادعای امامت کنه از جانب خداوند که برای او نباشد. و من جهد اماما من الله، و کسی که انکار کند امامی را که از جانب خداست. و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، و کسی هم که فکر کنه این دو نفر از اسلام نصیبی دارن، این دو گروه. خب برای این که پشت در نمونیم، باب بعدی رو بخونیم. باب فی من دان الله عز و جل به غیر امام من الله جل جلاله، یعنی کسی که بدون امام از سوی خداوند دینداری کند. دینداره اما بدون امام. منتها این یه بحثی هم داره، من فقط حدیث اولشو میخونم، اون بحثشو انشالله میذاریم هفته بعد به شرط حیات، انشالله اونجا بحثشو بگیم. عن ابو الحسن علیه السلام، ابو نصر ابن ابو نصر روایت کرده، فی قول الله عز و جل و من ازل من تبع هواه و بغیر هدم من الله. چه کسی، آیه قرآنه، چه کسی گمراه تر است از کسی که تبعیت می کند از هوای خیش بدون هدایتی از جانب خدا. آی قرآنه میگه گمراه تر از این کیه که از هوای خودش تبعیت می کنه بدون اینکه هدایتی از جانب خداوند داشته باشه. حضرت فرمود قال یعنی من اتخذ دینه رأیه به غیر امام من ائمه الهدى، یعنی کسی که به رأی خودش دینداری میکنه، میگه نظر من اینه، بدون اینکه از امامان اهل بیت بخواد هدایت گرفته باشه، رأی و نظر شخصی خودشه. یه گمراه تر از این نیست، یعنی دین خدا رو که نمیشه به رأی خودت بگیری، به نظر من اینجوریه. نظر شما با دین خدا، دین خدا ساخته ذهن جناب عالی نیست که، چون این داره الان مد میشه عزیزان. حالا بین بعضی از علمایی که تو حاشیه دارن میرن، یعنی تشخیص ماست، این نظر ماست، این قرائت ماست از دین، در حالی که قرآن میگه گمراه تر از این کیه؟ گمراه تر از این نداریم. کسی که بدون امام دینداری میکنه ها. حالا چرا این خیلی گمراهه؟ انشالله جلسه بعد، چون احادیثش طولانیه، انشالله جلسه بعد وارد بحثش بشیم. باش آخرشه دیگه الان آخر. آره. عزیزان ماشین میارن، عزیزان گفتن داخل کوچه نذارید، جلو درها، همسایه‌ها بعضی ناراحت میشن. بی عنایات هم خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برخ. شیطان چند هزار سال خدا رو عبادت کرد، چند هزار سال خدا رو عبادت کرد، حتی به بنا به بعضی از روایات الان هم عبادت میکنه بیچاره، اما اطاعت نکرد در مورد سجده بر آدم، لذا رجیم به درگاه الهی شد. خدایا امروز زنده‌ام به ولای تو یا علی، امروز زنده‌ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به. اللهم كن لولي الحجة
صلواتك علیه و علی
چه میخوای از این حال خراب تو که با ما سر یاری ندار، چرا هر نیمه شو آیه بخواب یبن الهزر یبن الهزر یبن الهزر. آقا جان همی امروز و فردا می کنی تو، همی خون در دل ما می کنی تو، به قربون تو که امروز و فردا
مولا جان،
به قربون تو که امروز و فردا همی با ما مدارا می کنی یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. آقا یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. آقا دلمون برا تنگ میشه هر بار، چی کنیم آقا؟ آقا شب گر رخ مهتاب نبیند سخت لب تشنه، اگر آب نبیند سخت آقا جان ما همه نوکر و تو ارباب، نوکر رخ ارباب زخ زخ، نوکر رخ ارباب نبیند زخ زخ یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. برادران یوسف قحطی زده، فقیر درمانده و بیچاره، وقتی آمدن پیش یوسف چه حالی داشتن، گردنا رو کج کرده بودن، دست گدایی دراز کردن. وقتی به این حال افتادن، بعد حضرت یوسف خودشو معرفی کرد، گفتن یا ایها العزیز یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجا فأوف لنا الكرب و تصدق علينا ان الله یجزه متصدقی، خدا صدق دهنده ها رو جزای خیر میده. آقا جان مولا آقا جان ده زکات روی خوب ای خوب رو، آقا صدقه سلامتی یکی جمال تو نشونمون بده اروا یا ابن الحسن یا
میگم یه لحظه آقا یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن یبن الحسن
چیزی میخواید الان بخوا از آقا
یبن الحسن یبن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده آقا جان مولای یا مولای مولای یا مولای یا مولای یا مولای مولای یا مولای اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد ولعمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تأجیل بفرما هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش ما رو جزو شیعیان محبان واقعی امام زمان قرار بده ما دوستانمون اهل و عیالمون وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسون محفوظ بدار بلاهای ارضی و سمایی از ما و دوستانمون همه شیعیان و محبان امیر المؤمنین مرتفع بگردان خدایا آنچه شر است از ما دور بفرما آنچه خیر است بر ما نازل بفرما شر دشمنان به خودشون برگردان پدر و مادر ما ببخش و بیامرز جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات